سلام و وقتتان بخیر. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه میکروفون شما اختصاص یافته، اما پیش از آن نپردازیم به خبرها. محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، امروز در یک سفر یک روزه وارد کابل شد. یکی از اهداف این سفر امضای توافقنامه مطالعه امکان سنجی پروژه خط آهن افغان ترانس، یعنی بین ازبکستان، افغانستان و پاکستان خوانده شده است. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه پاکستان، او را یک هیئت بلندپایه همراهی میکند که شامل وزیر خط آهن پاکستان، نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان و معاون وزارت خط آهن میباشد. از سوی دیگر، وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفته که هیئت به رهبری بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان نیز برای امضای این توافقنامه و اشتراک در نشست سه جانبه به کابل آمده است. اگر این پروژه کامل شود، ازبکستان از راه افغانستان به پاکستان وصل می شود و کشورهای آسیای مرکزی می توانند به بندرهای دریایی پاکستان دسترسی پیدا کنند. سازمان حفاظت از کودکان یا سیف د چلدرن اعلام کرده است که تنها در ماه جون 80,000 کودک افغان از ایران به افغانستان اخراج شدند. این سازمان امروز ویدیویی را از مرز اسلام قلعه هرات در صفحه ایکس خود منتشر کرده و گفته که بسیاری از خانواده ها تنها با لباس تنشان به افغانستان برمیگردند. سیف د چلدرن هشدار داده است که مهاجران بازگشته از ایران با گرسنگی، ترس و آینده نامعلوم روبرو هستند و به کمک های فوری سازمان های بشردوستانه نیاز دارند. این در حال است که ایران روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR این موج اخراج را بی سابقه خوانده و اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 1.3 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان حقوق بشری هنگاو گفته است که سارا گوهری، یک دانشجوی افغان، در مرز تایبا توسط نیروهای استخبارات ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بر اساس گزارش ها، این دختر افغان که در پوهنتون تهران در رشته جامعه شناسی تحصیل میکرد، پس از آن ناپدید شد که در صفحه اینستاگرام خود از انجام یک تحقیق مستقل درباره وضعیت مهاجران افغان خبر داده بود. گفته می شود سارا گوهری نزدیک به 10 روز است که ناپدید شده است. ایران اخیراً روند اخراج اجباری مهاجران افغان را آغاز کرده است. به گفته سازمان ملل متحد، در 6 ماه گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به افغانستان بازگردانده شدند. پس از چند روز درگیری خونین در جنوب سوریه و حملات اسرائیل به دمشق، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این خشونت‌ها پایان خواهد یافت. رئیس جمهور سوریه نیز گفته که دفاع از اقلیت دروزی ساکن ولایت سویدا اولویت اصلی حکومت او است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در پیامی از طریق شبکه ایکس گفت که ایالات متحده با تمامی طرف‌های درگیر گفتگو کرده است. و افزود بر اساس اقدامات مشخصی توافق کردند که این وضعیت نگران کننده و هراس انگیز تا شب پایان یابد و از همه طرف ها خواست به تعهدات خود پابند بمانند. چند ساعت بعد وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که اردوی این کشور روز چهارشنبه عقب نشینی از شهر سویدا را آغاز کرده است، شهری که بیشتر ساکنان آن را اقلیت دروزی تشکیل می دهند. در اعلامیه وزارت دفاع سوریه آمده است بر اساس توافق تصویب شده اردوی سوریه پس از پایان عملیات پاکسازی شهر از گروه‌های غیرقانونی، عقب نشینی از سویدا را آغاز کرده است. و بخش‌هایی از کره جنوبی روز پنجشنبه شاهد باران‌های سیل‌آسا بود. منطقه در ولایت چانگچیونگ جنوبی بیشترین بارش ساعتی از سال 1904 تا کنون را ثبت کرد. به گفته سازمان هواشناسی، بارش در منطقه سوسان به 114.9 میلی‌متر در ساعت رسید، میزانی که معمولاً هر 100 سال یک بار رخ می‌دهد. این بارش شدید ناشی از جریان هوای گرم و مرطوب در حاشیه پرفشار اقیانوس یاران بود. تصاویر تلویزیونی نشان دادند که بازارها، مجتمعهای مسکونی و موترها در آب فرو رفتند. در شهر هونگسونگ به ساکنان دستور تخلیه فوری داده شد و مکاتب تعطیل شدند. یک راننده در شهر اوسان پس از ریزش دیوار هایل جان داد. کره جنوبی تابستان ها با سیلاب روبرو می شود، اما معمولا تلفات کم است. کارشناسان تغییرات اقلیمی را عامل افزایش این رویدادها شدید می دانند. در سال 2022 نیز باران های رکورد شکن دست کم 11 کشته بر جا گذاشت.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
من 50 سال بود ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور مت بدخوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که میشه یا دیگر خوبه.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. به برنامه مایکروفون از شما با من فرشتن نگاه خوش آمدید. در حالی که بحران اقتصادی در افغانستان ادامه داره، برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش تازه اعلام کرده که طی 2 سال گذشته هیچ بهبود قابل توجهی در زمینه دسترسی به فرصت‌های شغلی و میزان دستمزدها در افغانستان مشاهده نشده. این نهاد هشدار داده که نبود فرصت‌های کاری و کاهش قدرت خرید خانواده‌های زیاد را با چالش‌های جدی معیشتی روبرو ساخته. در برنامه حاضر می‌کوشیم با نگاه به وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان این دریابیم که مردم هر روز برای تامین نیازمندی‌های ابتدایی خانواده‌هایشان چگونه تلاش می‌کنند. اینا می‌پرسیم که درآمد فعلی نسبت به 1 یا 2 سال پیش چی تغییر کرده؟ آیا فرصت‌های شغلی در نقاط مختلف افغانستان کافی است؟ اگر نه چرا؟ و آیا با می درآمد مردم می توانند نیازهای اساسی خانواده‌های خود را تامین کنند؟ در این برنامه به می موضوعات می پردازیم. برای تماس در جریان برنامه شما هم می تونین که با ما زنگ بزنین و نظریاتتان و از تجارب خود، از درآمد خود، از اینکه شما چگونه فرصت‌های شغلی را در محل زندگیتان دریافتین امروی ما صحبت کنین. شماره تماس واتساپ ما 00420723008111 است. اگر در شماره مستقیم ما میخواین زنگ بزنین 00420221124501 و 00420221124601 به تماس شوین. همکار تخنیکی ما شما رو به استودیو وصل میسازه و میتونین که شما هم امرای ما صحبت کنین. در این برنامه میمونای هم با خود دارم. آذر اخشافزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. و همچنان در این برنامه خواستیم که به شنونده های رادیو آزادی به تماس شویم و چون مایکروفون از شماست از شما بیشتر بشنویم. همدرد صاحب باشنده ولایت دایکندی افغانستان است، یکی از شنونده های دایمی رادیو آزادی را با خود داریم و همچنان زهرا جان پروانی را از پروان با خود داریم و از اینا هم بیشتر میشنویم. شروع میکنیم از همدرد صاحب. سلام به شما، تشکر از اینکه در این برنامه همراه ما هستین و دعوت ما را پذیرفتین. همدرد صاحب، شما از ولایت دایکندی با ما وصل شدین. اولتر از همه از خود برم بگوین، اگر دوست دارین بگوین که مصروف چی کار هستین، چند سال است که شما در این کار فعالیت میکنین یا می کارتان است، بفرماین.
سلام علیکم، شب بخیر. شب بخیر به تمام شنونده های خوبی رادیوی آزادی، شب بخیر به شما و تمام کارمندان تکنیکی شما و مهمانان عزیز. خودم از ولایت دایکندی، از یکی از ولسوالی های دوردست از ولایت به تمام شدیم. معلم هستم، مدت 5-6 سال مشه در امزه ولسوالی. درآمدم قبلانا خوب بود، ولی متاسفانه تا یک فرمانی که اجرایی شد از اول همین سال مقدار معاش ما 1000 افغانی کاهش پیدا کرد. اما فعلا معاش موجودی که به دست خودم در سر هر ماه 8200 یا 300 افغانی ما درآمد دارم و این درآمد متاسفانه کفافی زندگی ما را کنه نمیتونه و اما خودم هم خانواده ترده دارم خانواده ای که در تعداد 15-16 نفر در خانواده زندگی میکنیم همراه پدر و مادر و همراه برادر خود رو زندگی میکنیم ما دو تا برادر هستیم یک ما مشغول دکانداری هستیم و خودم هم رقم که گفتم معلم هستم و خوشبختانه خانم هم معلم هست درآمد نسبت تمام هم قریایی های ما یا تمام هموطنان ما که در یک ده زندگی میکنیم درآمد نسبت خوب است و ما چرخه زندگی خودم نسبت به مردم اطراف خود که خوبتر میتونم که بعد گردش در بیارم ولی متاسفانه بعضی رو میبینیم که وضعیت درآمدش خوب نیست وضعیت استقلالی خوب نیست یعنی کار به صورتی که باید باشه کار وجود نداره فقط دو منبعی که فعلا در امی قریه ما منبع درآمد برای مردم است یکی دامداری است و دیگرش کشاورزی یا دهقانی که متاسفانه این آربیش متکی به خشکسالی و متکی با تغییرات اقلیمی چیزا بودن و دته تغییرات اقلیمی که آمدن دته خشکسالی که آمدن و فعلا بسیار خشکسالی شدید را که ما دمیزی روزا تجربه مونیم و با پنجان آرمانیم که توانستن متاسفانه که اقتصادی تمام وطنداره ما را خراب کنن و آب برای آشامیدن اکثر وطنداره و اکثر خانواده ها متاسفانه دمیزی وقتا ندارن آب برای شستشوی لباس و آب برای ظرف شستن و آب برای کالا شستن حتی اونا ندارن خیلی واقعا به مضیقت زندگی میکنیم با این کار باعث میشه که دو تا یک از منابع درآمد ما که یا دامپروری باشد یا کشاورزی یعنی خیلی متضرر شده و متاسفانه که امروز ما میبینیم سیلی از مهاجرین یا سیلی از عودت کنندگان از هموطنان ما از وطنداران ما از بله. کشور ایران و از کشور پاکستان برد
بله همدرسته ادمن به این میپردازم که دایکندی چقدر از این موج برگشت مهاجرین متضرر شده و شما در کدام وضعیت هستین را من از شما پس میایم و میپرسم لطفا همراه ما در برنامه بمانین یک بار دیگر به شنونده ها باید یادآور شوم که میکروفون از شماست شما میتونین که به تماس شوین و بر ما درد دل کنین حتما اما طور که پیشتر گفتم شماره تماس واتساپ ما 004-27-23-008-111 است در این برنامه به مشکلات اقتصادی مردم در افغانستان میپردازیم به این که چقدر فرصت‌های شغلی در افغانستان موجود است و میزان دستمزدها در این کشور چگونه است آیا مردم میتونن که با دستمزد که درآمد که دارن اینا تامین خانواده های خود بکنن خب میریم طرف زهرا جان پروانی که امروی ما در لین هستن سلام زهرا جان تشکر از اینکه خودت هم دعوت ما را پذیرفتی و همیشه خودت به ما زنگ میزنی امروز ما به خودت زنگ زدیم و گفتیم از خودت بشنویم و دعوت کنیم خودت و به نمایندگی از این که در پروان چیگونه است بر ما بگویی زهرا جان اولتر از همه بر ما ایده بگو که در خانه چند نفر هستین و نانآور خانواده تان کی است؟
سلام به شما فرشته جان تشکر سلامت باشین تشکر از اینکه از هم وقت گذاشتین تا اینکه من صحبت بکنم سلام به مهمانان برنامه تان تمام کارمندان رادیو آزادی من میخواهیم بگویم که در فامیل ما 5 نفر زندگی میکنیم خودم هستم دو تا خواهرای دیگه ایم هستم پدر جان مادر جان هستن و نانآور خانواده ما تنها پدر جان هستن
میتونم بپرسم زهرا جان که پدر جانتان چقدر درآمد دارن یا چی کار میکنن و او درآمد برای یک فامیل 5 نفری که شما هستین کافی است؟
بله تشکر خب عادتاً که در افغانستان یعنی بیکاری بسیار زیاد است اینو بسیار درآمد پایین دارن مخصوص یعنی دستفروشی میکنن اینها که ضرورت داری نفقه خانواده تامین میکنن بسیار درآمد از این پایین است یعنی ما نمیتونیم که تمام مشکلات اقتصادی ما را از درآمد که اینا به دست میارن حل بکنیم چون که یعنی در افغانستان زندگی بسیار دشوار است و یک فامیل پنج نفری که یک نفر کار بکنه در او از یک فامیل یک نفر کار بکنه داره پنج نفر یا چندین نفر باشن نمیتونه که یعنی وضعیت مالی خانوادش را درست تامین میکنه.
و زهرو جان، چرا تنها پدرتون کار میکنه در خانواده؟ کسی دیگه نیست که امروی پدرت بزو بسه و کار کنه؟ مثلا گفتی که خواهرم داری، مثلا برادرم داری، چرا اونا کار نمیکنن یا خودت؟
خیلی میفرشت جان، متاسفانه من برادر ندارم، ما سه دانه خواهر هستیم. زمینی کاری فراهم نیست. اگر زمینی کاری باشه، خودم شخصم خیلی دوست دارم کار بکنم و بتانم به فامیلم کمک کنم، به خودم یعنی پیدا پولی پیدا کنم. اما متاسفانه که در افغانستان زمینی کاری نیست و به خانم ها و دختر خانم ها من یعنی خیلی یعنی بارها کوشش کردم، تلاش کردم که بخاطر یک کار پیدا کنم، اما نیست کار نیست. اگر آدم بخواه اگر یک کاری شروع بکنه، صرفا با پول ضرورت داره، من ندارم. یعنی پول از امور که بخواهم یک کار زمینی یک کار دیگه فراهم بکنم، از همون طریق بتانم زندگی ما پیش.
بسیار زیاد تشکر زهرا جان، امروی ما بمانین. برنامه مایکروفون از شماست و در این برنامه صحبت میکنیم در موردی که برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش تازه خود گفته که طی دو سال گذشته هیچ بهبود قابل توجه در زمینه دسترسی به فرصتهای شغلی و میزان دستمزدها در افغانستان مشاهده نشده و این نهاد هشدار داده که نبود فرصتهای کاری و کاهش قدرت خرید خانواده های زیاد را با چالش های جدی معیشتی در افغانستان روبرو کرده. در رابطه با می چالش های جدی معیشتی که WFP یاد کرده، ما در این برنامه صحبت میکنیم و سوال های عمده را که ما از شما شنونده های گرامی و از میمونای ما که از نقاط مختلف افغانستان به تماس شدن دارم، این است که درآمد فیلی تان نسبت به یک یا دو سال پیش چی تغییر داشته؟ فرصت های شغلی در محل زندگی تان چی گونه است؟ آیا کافی است؟ اگر نیست چرا؟ و آیا با می درآمد یک خانواده در افغانستان میتونه که نیازهای اساسی خود یا نیازهای اساسی خانواده خود تامین کنه؟ در این برنامه آذرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم دعوت کردیم که تا لحظات دیگر به برنامه می پیوندن و بیشتر امروی ما صحبت میکنن. همدرد باشنده ولایت دایکندی افغانستان امروی ما در این برنامه هستن و همچنان زهرا جان پروانی که از پروان امروی ما وصل شدن و اینا در رابطه با وضعیت اقتصادی خود و خانواده خود بر ما گفتن. تشکر میکنم از شمایی که امروی ما هستین و تشکر میکنم از کسایی که بر ما زنگ میزنن. شما میتونین که در واتساپ رادیو آزادی 00420720011 زنگ بزنین. همکار تکنیکی ما میخواییم بپرسم که آیا آفزی صاحب در تماس هستن؟ بله. خوشبخت هستیم که آفزی صاحب با خود داریم. آفزی صاحب سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیر گفتین. تاییدم که شما وصل شدین آفزی صاحب. با همدرد
صاحب سلام بر شما.
سلام سلام. با همدرد صاحب باشنده ولایت دایکندی ما صحبت کردم و زهرا جان پروانی از پروان. همدرد صاحب، اینا خودشان معلم هستن، برتون بگویم در یک خانواده 16 نفری زندگی میکنن. گفتن که 8200 افغانی ماش دارن و گفتن که خانمشان هم معلم است و خوشبختانه اینا در موسط در قریه که زندگی میکنن زندگیشان بهتر از دیگر هاست. از مشکلات دیگر ها هم گفتن زهرا جان پروانی در خانواده 5 نفر زندگی میکنه و پدرشان ناناور خانه است تنها و اونا گفتن که پدرشان دست فروشی میکنن و همه مخارج خانواده را تامین میکنن. اونا هم از مشکلات اقتصادی صحبت کردن. حافظی صاحب، خب برنامه جهانی غذا گفته که در دو سال گذشته بهبود در فرصتهای شغلی و میزان دستمزد در افغانستان دیده نمیشه. از نگاه شما که آگاه امور اقتصادی هستین، عوامل اصلی رکود اقتصادی چیست؟
سلام بر شما و مهمانان گرم قدر شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. یک سوال بسیار مفصل است و بسیار دلایل مختلف داره، ولی عمدترین دلیلش از دید ما یک یمی گسستای تاریخی است که هر از گاهی افغانستان دچار از او میشه. یک سیستم میسازه، یک شکلی از اداره را میسازه، باز بعد از او یک تغییر رادیکال میه و از بیخ و بن تغییر میکنه و یک چیز تازه به وجود میاد و در همین زمانی که اینا دوباره پس میتونن خود بیابانی حکومت ها و یک وقتی ملی است که زایه شده میره و در پالوی از او رویه در افغانستان طوری است که سیستم کار نمیکنه بلکه در اینجا اشخاص و افراد و احزاب و نهادهای سیاسی جای مردم تصمیم میگیرن. به این اساس دلیل عمده فقر و بیچارگی که از وقت وجود داشته و اخیرا تشدید شده، یکی به خاطر از اینکه نفوذ زیاد شده میره، ما زیادترین رشد نفوذ در منطقه داریم، مثلا 2.9% سالانه رشد نفوذ ماست و اینا کلشان نان کار دارن، لباس کار دارن، مسکن کار دارن، شرایط برای تحصیل و تعلیم و تربیت کار دارن، جای کار دائمی ضرورت دارن. در حالی که ما از گذشته هم بیش از 8 میلیون رسما آدم بیکار داشتیم، حتی پیش از این تغییرات، بعد از او تعداد بیکارا زیادتر شدن، اما سیستم دولتی که بسیار پولیدگی بود او را اینا کوچکتر ساختن و بسیار مردم ها شغل خود از دست دادن و به این ترتیب متاسفانه هر روز وضعیت از لحاظ اشتغال و از لحاظ تامین معیشت و قدرت خرید عوضی که بیبود پیدا کنه خراب شده میره. به طور مثال ما سالانه در حدود 480 تا 500 هزار نفر جوانایی داریم که تازه به بازار کار داخل میشه. اینا برشون باید جای کار ایجاد شد، ولی جای کار برای 20 هزار نفر هم تازه ایجاد نمیشه، بلکه جای کار سابق هم الاکثر تنقیص میشه و مردم بیکار شده میرن. بنابراین خودش یک دایره معیوب است و از طرف دیگه پناهنده افغانستان از کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه به شکل انبوه اخراج میشن. اینا هم یک بار اضافی به بازار کار افغانستان است و به پایین آوردن سطح معیشت مردم است، چون این مردم هایی که میاین همگیشان مردم بیپناه و مردم محتاج و مردم نیازمند کمک هستند و منابع کافی در داخل مملکت برای کمک به اینا نیست. گرچه خوشبختانه همت عالی دارن مردم ما و شما در این جریان اخراج افغان ها از ایران و پاکستان دیدیم که مردم افغانستان خودشان به عوض مؤسسات بین‌المللی آمدن و در حد توان خود و حتی بالاتر از توان خود از مهاجرین و پناهنده پذیرایی کردن، بر ازوا وسایل ترانسپورتی دادن، تامین کردن که اینا مسافرت کنن، جای بود و باش برشان دادن، غذای آماده برشان دادن و در حد توان خدمات سیه هم برشان انجام دادن و ای یک چیز خوب است. اینه نشان میده که یک همدلی و همدردی و اتفاق و اتحاد بین مردم ما هست. صرف نظر از اینکه حکومت ها چی میکنن، حالا مردم بین خود برای حل مشکلات خود راههای میسنجن و او را عملی میکنن. همین نقطه فراز همین بود دمی هفته گذشته که به صورت خودگردان کاهش کمک های جامعه بین‌المللی را برای مهاجرین اخراج شده مردم جبران کردن، مخصوصا مردم با شهامت هرات به نهایت صمیمانه خدمت کردن و میمون نوازی کردن. این یک نشانه خوب است، اما اصلا علت در جای خود باقی است و او رشد جمعیت، اخراج پناهنده ها، نبود یک ثبات سیاسی در شرایط فعلی و نبود امنیت. فعلا امنیت به شکل نسبی هست و در پالو، ولی که مشروعیت بین‌المللی وجود نداره. ما نیازمند یک رستاخیز اقتصادی کلان هستیم، باید سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صورت بگیره، باید مؤسسات تولیدی اقتصادی بسیار بزرگ که در هر کدام 200,000 نفر استخدام شوند ساخته شود، ولی متاسفانه بنا به نبود یک بستر سیاسی مناسب و نبود رسمیت از طرف که حکومت موجود سرپرست افغانستان تا حال بعد از 4 سال هیچ کشوری به غیر از روسیه به رسمیت نمیشناسه و این توانایی های عمل کرد دولت ها را بسیار کاهش میده. به این اساس مشکلات فراوانی وجود داره، اما در فعالی از او امکانات بالقوه هم هست. به طور مثال افغان ها همیال نظر به هر وقت دیگه سرعتمندتر هستند. در 51 کشور دنیا اینا تشبثات اقتصادی دارن، یک سرمایه دارن که در سال 2017 سرویه که ما کرده بودم 250 میلیارد دلار بود. حال احتمالاً به حدود 100 میلیارد دلار رسیده و این یک امکان بالقوه بسیار مثبت است. بازمیدن به هزارها جوان ما در خارج از کشور رفتن،
بله،
درس خواندن، زبان خارجی میفهمن، مهارت‌های کاریشون بالا رفته. اما از یه باید اگر مدیریت درست شوان استفاده معقول صورت بگیره.
بله.
ما یقین کامل دارم که اگر بستر سیاسی برش مساعد شوه و مسئولیت باشه، افغانستان یک جهش تاریخی خواهد کرد.
تشکر حافظی صاحب. امروی ما بمانین روی راحل ها بیشتر از شما خواهم پرسید، چرا که شما در این زمینه تجربه زیاد دارین. امروی ما باشین. خب همدرد صاحب، تشکر که شما هم از دایکندی امروی ما هستین. از یک سو سطح بیکاری بالا را حافظی صاحب یاد کردن، دستمزد کم یا پایین مردم که شما هم به او اشاره کردین، ای از کم در مورد نرخ مواد اولیه اگر بر ما از دایکندی بگویی. مثلا خودت گفتی که برادر دکاندار است، حتما با این نرخ مواد خوراکی و یا سرکار هم دارین، هم به خانواده و به خانه میخرین و هم در خانواده یکی دکانداری میکنه. یک کم بر ما بگو، چون ماشته گفتی طبعا ماش فکر میکنم از اوسط اما قدر خود بود یا از حافظی صاحب پسان خود در این مورد پرسیدم، اما یک کم در رابطه به نرخ مواد اولی اگه بر ما بگویی، کم و برنج و روغن و بوره و یاست، بفرماین.
سلام علیکم مجددا. در دایکندی که است، خود شما برای خبرین از لحاظ جغرافیایی بسرک منطقه خشین، بسرک منطقه راه های صعب العبور داره و مسیرهایی که واردات انجام میگیره متفاوته. مثلا ما در ولسوالی زندگی میکنیم که از طریق قندهار از مسیر ولایت هلمند مواد اولیه، مواد خوراکی را وارد مونیم و کرایه و مواتری قیمت ترانسپورتشنش نسبتاً به جایی که در مرکز ولایت نیلی هست که اونا از غزنی وارد مونه خیلی ارزان تره. یعنی در منطقه ما نرخ مواد اولیه نسبت در مرکز ولایت خیلی ارزان و خوبه، به دلیل اینکه مسیر ترانسپورتشنش یا مسیر ترانسپورتشنش خوب‌تره. امروز یک بشکه روغن در لیتر 950 افغانی تا 980 افغانی در بازار فروش میرسه. یک بوجی برنج تله اول 2400 روپیه، البته بوجی برنج 25 کیلویا، بوجی برنج 20 کیلویا که است 2900 روپیه، یک بوجی برنج 10 کیلویا که است 900 چند افغانی، یک کیلو بوره که است 70 روپیه الا 80 روپیه، یک کیلو شیرنگ میگویم یا نبات یا قند 90 روپیه، رقم یک لیتر تل، یک لیتر تل دیزل 65 روپیه تا 67 روپیه، یک لیتر تل پترول 63 روپیه تا 65 روپیه، یک کیلو گاز مایع که معمولا رایج 70 روپیه الا کمترین چه 68 روپیه با فروش میرسه. این رقم یک مواد اولیه. یک سیر گندم که تقریبا اینجا زیادتر مردم کشاورز خودش گندم داره، یک سیر گندم 130 روپیه تا 145 روپیه در جای مختلف متفاوته. یک بجارد قزاقی اول 1600 یا 1650 افغانی فعلا در بازار ما داد و گرفت میشه.
تشکر بسیار زیاد از شما. زهرو جان، خودت هم همراه ما هستی، خب حتما در خانه وقتی که خودت با دو خواهرت و مادر جان و پدر جان زندگی میکنی، ماهانه خرچ مصرف هم دارین که میخرین. شما ماهانه این خرچ مصرفتان را تهیه میکنین یا روزمره میخرین؟ چی گونه؟
فرشته جان، ما ماهانه خرچ مصرف ما را تهیه میکنیم. یعنی بسیار دشوار از دار کنین اگر یک چیزی خانه رو نره بتونی خریداری بکنی، طبعا که در دیگه یعنی میمون که تقسم ایده خریداری بکنی، یعنی هر چیز انسان ضرورت داره، مثلا خوردنی باشه، پوشیدنی باشه، از هر هر نگاهی که بگوی یعنی انسان ضرورت زیاد داره. ما متاسفانه نمیتونه تمام خواسته های خود پوره کنه، بخصوص در خانواده که فقیر باشه، اقتصادش خوب نباشه، نمیتونه تمام مشکلات زندگی خود را رفع بکنه با قدر درآمد کمی که داشته باشه.
تشکر زهرا جان، امرای ما بمانین. خب حافظی صاحب، شما شنیدین از همدرد صاحب، همچنان از زهرا جان. همدرد صاحب خودش گفتن که 8200 تا 8300 ماش دارن ماهانه، وقتی که یک بوجی برنج 2400 است یا روغن یک قوتیش 950 افغانیست مردم چیگونه میکنن؟ خب اگر یک نفر نانآور باشه در خانه که 8200 ماش باشه، پس به نظر شما چیگونه عد اوسط ماش در افغانستان چقدر و چه رقم یا پوره میکنن؟ شما تحلیل شما چیست؟
خب اصلا خب یک در لحاظ اقتصادی همی حقوق یا معاش یا درآمد اشخاص افراد یک اندازه و یک حدود و یک نرم و یک استاندارد داره و اوی است که حداقل معاش باید به اندازه‌ای باشه که انسان در کاری که انجام میده و انرژی که مصرف میکنه امور پس گرفته بتانه، یعنی دو کرای مسکن مثل لباس و نرم فیزیولوژیک تغذیه هم نیست که انواع خوراکه ها را باید داشته باشند، از پروتین که گوشت و گپاس از او گرفته تا به سبزیجات و تا به کربوهیدرات یا به اسلامی چیزای چربی و چیزای شیرین، تمام از این را نان و گپاس را باید همین معاش کفایت بکنه. و شما میدانید که با 8400 روپیه اینا همو انرژی را که مصرف میکنن در کارشان امور پس جبران کرده نمیتونن، لحاظا در مجموع معاشات در کشورهای عقب مانده و از جمله افغانستان بسیار پایین تر از نرمهای جهانی است. حد اقل فقر مثلا در کشورهای اتحادیه اروپا مثلا بدون مسکن به خاطر خوراک و پوشاک مثلا 513 یورو است در ماه، 513 یورو از او دو باز کرایه شامل نیست، کرایه باز علایده حساب میکنم، پول انرژی را که برق از دیگه پر علایده حساب میکنم. بنابرای دلیل این پول را که ها میگیرن یاد حدود 110 یورو میشه، پیسی را که ها میگیرن 110 یورو بازی ها خودشان یک نفر نیستن، حتما خانواده دارن، فرزند دارن، همسر دارن و در بعضی خانواده بزرگ افغانستان پدر و مادر هم.
متاسفانه که ما صدای آفزی صاحب نمیشنم. آفزی صاحب صدای مرا دارین؟ ما صدای شان ندارم. از همکار تکنیکیم خواهش میکنم که دوباره آفزی صاحب برشان تماس بگیرن. خب برمیگردیم به آفزی صاحب. همدرد صاحب، شما در رابطه به نرخ نوا بر ما گفتین یک کمی از فرصتهای کاری در منطقه تان در دایکندی یا در ولسوالی که زندگی میکنی بر ما بگو، فرصتهای شغلی چیگونه است؟ آیا دوجا کسایی هستند که روزمره دستمزد داشته باشند؟ مثلا زیادتر رنگمال، گلکار، اینا روزمزد هستند. شما دوجا هستی کسا و ای کسا هر روز کار برشان پیدا میشه یا گه گای؟
خود این همون رقمی که در جریم هستیم، نوی کار یا نوی درآمد شهری در دیهات متفاوته. در شهر کسی معمولا انسان ها کسی مصوب مرسر کار معاش مشخص میگیرن برمیگردن خانه، ولی در دیهات رقمی کار مشخص نیه، یک جای مشخص مثل یک فلکه وجود نداره که تمام انسان هایی که کارجو هستن برن در اونجا و کسایی که کارگر میخواه بر از اونجا کارگر دو کارگر انتخاب نداره، وجود نداره. یگان خانه، یگان کسی که اگر تصمیم بگیره برای خواب یک خانه جدید را یا یک تعمیر جدید بسازه، از اول سال با یک گلکار ماهر قرارداد مونه که فرض کنیم نه یک قلا یا یک دیوال را میسازیم تا 50,000-60,000 الا یک لگفانی میدیم و چیزی که کاری 5 نفر یا 6 نفر بسیار آدمای تنومند، آدمای قوی از اول بهار تا آخر فرما را که کار کنه باید نمیتونه با تمام میرسنه یک لگفانی میگیره. یعنی تمام کاری یعنی 5-6 نفر اینه میموشه، یعنی یک لگفانی را روش فرض کنیم در 5 نفر اگر در 4 نفر تقسیم کنیم چه قدر خواد مان. یعنی تنها کاری که نفر دستموز داره و در غیر از او فرصت شغلی فقط در مورد خیمی قبلا هم گفتم زراعت و دامداری که متاسفانه زراعت هم به اثار خوشسالی خیلی متضرر شده و دامداری که وابسته به زراعت هست. یعنی اگر زراعت خوب باشه مردم دامای خوب دارن، یعنی علوفه از اونا را خوبتر میتونن تأمین کنن، آبی آشان میدنش را خوبتر میتونن تأمین کنن، ولی متاسفانه آبی آشان آبی خوب وجود نداشته باشه نه زراعت خوب میشه و نه دام خوب میشه. فعلا خیلی مشکلات زیاده. بدونیم که از طرف خداوند یک تقدیری برای مردم افغانستان و مخصوصا مردم منطقه ما رقم زده خواهد شد.
تا تشکر همدرس. زهرا جان خودت بر من بگو، پیشتر گفتی که پدر جانت دست فروشی میکنه، یک کم برم بگو که در گذشته مثلا وضعیت اقتصادی خودتان چیگونه بود؟ آیا دی 3-4 ساله که در افغانستان تحولات آمد، رژیم تغییر کرد، دی 3-4 سال در وضعیت اقتصادی شما تغییر آمده، بهتر شده، خدای نخواسته خرابتر شده؟ کم دی ای باره اگه برم بگویی.
سلامت بشین فرشته جان. طبعا که دی 4 سال یعنی اقتصاد مردم افغانستان بسیار بد شده و یعنی بسیار خراب شده، بخصوص از خود ما. یعنی چند سال قبل از امروز اقتصاد ما خوب بود، مقصد درآمدم خوب بود، کارم بود، و حالا متاسفانه که یعنی بسیار یعنی درآمد بسیار کم است. در تمام کسایی که کار میکنن، چی دستفروش باشه، چی دکاندار باشه، هر چی که باشه، یعنی اقتصاد مردم پایین آمده. نمیتونه یعنی هر چی خریداری بکنه، و چیزایی که فقط مردم همه قدر چیز خریداری میکنه که ضرورت داشته باشه، بسیار زیر نیازمندش باشه، اگر نباشه تو از بسیاری چیزا میگذاره، بسیاری غذاها میگذاره، یعنی نه خریداری نمیکنه تا ای که پولش هم به اکتیو دیگر بمانه، اکتیو دیگر بکنن خریداری کنن. طبعا بسیار یعنی بسیار در اقتصاد تمام مردم افغانستان در 4 سال تصویبت گذاشته، در حالت که داخل افغانستان آمد مردم فقیر شدن و فقیرتر شدن میرن. وقتی که در افغانستان یعنی امنیت آمد، اما دفعان امنیت خضایی نیست، مردم بسیار فقیر هستند. وقتی که یک نفر ضرورت داشته باشد این خریداری بکنه که پول نداشته باشد، یعنی خریداری کنن، یعنی همین تلخیه میده که یکی خریداری نکنه و از همه چیزی که برش نیاز داره از همه بسپره، فقط هم قدر خریداری میکنن که هم قدر غذا مردم میخورن که بخور نمیده هستن، غذا خوردن مردم قسم میتر غذایی گوشت داشته باشن و دیگر غذایی که شد ضرورت دارن مردم با بدن خانمیا و چیزا باشه، از اینا خریداری بکنن. در بند نمیتون خریداری بکنن، در اون خطر بخور بیزیاری.
تشکر زهرا جان. همراه ما باشین حافظی صاحب. خب شما پیشتر تماستان قطع شد، حتما ما ادامه صحبتایتون هم میشنوم. و همچنان یک سوال دیگه، کارگران روزمزد و خانواده های کم درآمد بیشتر از وضعیت اقتصادی متاثر میشن، چی نوع حمایت های فوری میتونه وضعیتشان تا حد بهبود ببخشه به نظر شما؟
خب گفت قبلی ما همی که حدود این معاشات را که اشخاص افراد میگیرن باید زندگیشان به صورت خوب احتوا کنن و بتانن که او ضرورت های اولی زندگی خود از کرایه گرفته یا از مصارفات خود مسکن و دوا و دکتر و تعلیم و تربیه فرزنده و در پالوی از لباس و مواد خوراکی و نرمه های حداقل فیزیولوژیک که او ضرورت های بدن رفع بکنن و نیروی کافی برش بده که باز دوباره با قوت کافی بتانه که کار کنه. و عرض کنم برای شما که این حقوق و معاشی که اینا میگیرن بسیار کمتر از ضرورتشان است و به می اساس در کشورهای عقب مانده یک اندازه فساد نیمه مشروع وجود داره. و فساد مشروع می است که همه قدری که یک مامور نسو استفاده از وظیفه خود بکنه به اندازه که حیات خانوادگیش تضمین کنه او را نادیده میگیرن معمولا در نرمهای اخلاق سیاسی و اداری، که البته او هم چیز خوبی نیست اما هست، یک نوع چیز پذیرفته شده است. ولی از او کده که بعضی ها باز معتاد به مالندوزی میشن و معتاد به حرص و آز میشن و باز هر قدری که باز پیسه پیدا کنن بدون ضرورت، این یک بیماری روانی است که او خودش باز یک بحث دیگه است. ولی بحث شما همی است که باید معاش به اندازه ضرورت انسان ها تنظیم شود و بر مبنای از او بتانه تا یک نسل سالمی را از فرزندهای همی کسی که کار میکنه و بتانه تعلیم خوب کنه، بتانه زندگی خوب کنه، بیمار نباشه، سلامت جسمی و روحی داشته باشه. و معاش که در افغانستان است او را کفایت نمیکنه. و اگر معاش زیاد باشه و قدرت خرید مردم زیاد باشه، این باز خود سبب رونق بازار میشه. وقتی یک نفر به عوض 8000 افغانی، 8400 یا 200 افغانی، 20000 از بازار خرید بکنه، یعنی به این معناست که متناسب به اون پولی که مصرف میکنن این سبب رونق بازار میشه. دکاندار محله فایده میکنن، باز بعد از اون تاجر عمده فروش فایده میکنن، وادپالی از اون باز ترانسپورتر جنس را که انتقال میتونه فایده میکنن. به هر صورت باز حکومت هم فایده میکنن که مالی بیشتر میگیره، هم مالی فروش میگیره، هم مالی برایدات میگیره. بنابراین دلیل یک چرخه است که ابتدای از اون نمی درآمد زیاد و قدرت خرید بیشتر است. اگر این تامین نشه فقر به قوت خود باقی میمانه، عقب ماندگی به قوت خود باقی میمانه، بیکاری به قوت خود باقی میمانه. ولی برای برآمدن از این وضعیت باز باید ما بحث ها دوام میتیم و پیشنهادهای مشخصی وجود داره که آدم باید مد نظر بگیره. در مورد کارگرای دستمزد گفتین، همین کارگر روزمره یا روزمزد این خودش نشانه بی‌ثباتی اقتصادی در کشور هاست. در هیچ جای دنیا اینطور که مردم ها و از خانه خود براین با امید از یک کار پیدا میکنن و گاهی پیدا کنن و گاهی نکنن، این خودش دلیل بیکاری مزمن است که در یک کشور وجود داره. در غیر از این، اگر در کار ساختمان است، اگر در زراعت است، اگر در مالداری یا دامپروری است، در کل دنیا اینا کارگرای دائمی دارند. این اشخاص محتاج به این نیستند که روزمزد شوند و حتی وقت وقت کار پیدا میکنن حتی مطمئن نباشند که امروز کار میتونن بکنن یا نمیتونن. این خودش نهایت درماندگی و یک نوع بی‌ثباتی استخدام است در کشورها. بنان هیچ مسئولیتی ها ندارن، حتی یا مشکلات دارن. مثلا یک دست فروش در یک جایی که پرونق است استاد میشه، بازور او مامورین مربوطه نمیمانند اونجا، یا دکاندارا شکایت میکنه که برادر این آدم که آمده از مال ارزان تر از اون میفروشه، چونی کرای دکان نمیته، مالیه نمیته، دیگه نمیته، لازم ایره گم کنین از جا. بازور بیچاره از جا میکشن. بسیاری از دست فروش ها که بعضیش کراچی دارن، بعضیش کراچی هم ندارن، فقط خودشان حمل میکنن همون جنس خواه، اینا دردسر دیگه پیدا میکنن. بارها اینا مورد اهانت و توهین قرار میگیرن. وضعیت چون خوب نیست و این کار روزمز باید به کار دائمی تبدیل شود. و خوشبختانه افغانستان زمینه های این کار داره، معادن سرشار داره، در پولی از او زمینه های بکروبایر استفاده نشده داره که بعد از حمله چنگیز و خراب شدن سیستمی آبیاری ما لامزرو باقی مانده، و اگر او آباد شود و آبها رودخانه هایی که در پولی زو قرار دارن به زمین ها کانالیزه شوند.
اگر منابع داره افغانستان، زمینه داره، چرا تا اکنون از او استفاده نشده؟ کار در کجا لنگیده؟ چرا مثلا میزان بیکاری همه ساله بلند میره، دستمزدها پایان میآید، درآمدها پایان میآید، نرخ مواد خوراکی بالا میره؟ چرا در این زمینه یک کار نشده که به دراز مدت مفید ثابت شود؟
خوب کار شده، ولی کار کافی و قانع کننده نشده. و اول خبرتان گفتم که همین گسستای تاریخی نیخو سبب میشه. یکی از سرمایه بزرگ هر ملت کادرهای ملیش است، اشخاص تعلیم یافته و دانشمند با تجربه، این کلانترین ثروت است. بسیاری کشورها هیچ منبع زیرزمینی معدنی یا زمین ندارن یا کم دارن، اما بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند. مثلا سنگاپور یک کشور کوچک است، کل مساحت از او به اندازه دو ناحیه کابل نیست، ولیکن امروز یک اقتصاد بسیار نیرومند دارد. اونجا متمرکز از اشخاص دانشمند و فهیم و کاردانی است که اینا اقتصاد دنیا را از جا رهبری میکنند، با او پیشنهادهای میتن و اینا، یعنی یک فریپورت یا منطقه آزادی هستند که معاملات کلان کل دنیا از چین و از امریکا و دیگه دیگه دم سنگاپور واقع میشه. اینا هم کمیشن خودا میگیرن، تکس خودا میگیرن و بالاخره اونجا را به یک بلا تشبیه به یک بهشت تبدیل کردن. ما وقتی که در هر دوره تاریخی، مثلا در زمان ظاهرشاه یک تعداد مردم تربیت شده بودن، وقتی که کودتای داوود خان شد تمام مردم ها مورد بیمیری قرار گرفتن. متخصصین بسیار خوب بودن، دانشمند بودن در حد خودشون، گرچه بسیار حرکت به وقت مورچوار و به آهسته آهسته بود. بعد از در زمان داود خان یک تعداد مردم تربیه شدن، اونا باز مجبور شدن که وطن را ترک بکنن یا بیکار شدن در خانه خودشتن. داود خان هم یک 5 سال حکومتی که کرد در اونجا هم یک تعداد مردم در دوران از او هم بورس گرفتن، تحصیلات کردن، رفتن آمدن. باز که 700 شد از ریشه تغییرات آمد، تمام اون کادرهایی که در وقت تربیت شده بودن اونا مورد سوال قرار گرفتن، با سلطنت طلبها یک جای اینا از صحنه خارج شدن. همون بود که موج از مهاجرت ها شروع شد و مردم رفتن. بعد از او این حزب دموکراتیک خلق هم حاکمیت از 14 سال دوام کرد. به این 14 سال هم اینا هر سال 3000 4000 5000 نفر به خارج جوان کردن که درس بخونن. بعد از اینکه مجاهدین آمدن کلی از یا گریختن رفتن، هیچ کس باقی نماند. همین سلسله دوام کرد تا اینکه باز طالبان دور اول آمدن، دوم آمدن. حالا فعلا هم شما خبر دارن که به میلیون ها انسان، تنها ایرانی ها دیگه امروز ادعا کردن که 6 میلیون افغان تنها در ایران است. در این از یا خود جوان های هستن، نیروی کار مملکت هستن، یا درس خواندن، یک تعداد از بوموسات خارجی هم کار بودن، زبان خارجی میفهمن. اینا آنتنای ذهنشان بلند است، میتونن که برای مشکلات در حد توان خود یک راه حل پیدا کنن. وقتی که جامعه از افکار و اندیشه ها تویی شود، خودش یک فاجعه است. بنان عمدترین دلیل همی که گفتین که چرا یک پیشرفت نمیشه، همیست که این همی گسست های تاریخی افغانستان عقب مونده را همیشه به عقبتر میبره. و دیگه دولت های کیمیه، این دولت ها یک آمادگی تبلیغ بر اداره مملکت ندارن. وقتی قدرت را گرفتن باز فکر میکنن که بیا پلان بسازیم، در حال به دیگه دنیای تو نیست. کل عذاب و نهادهای سیاسی پیش از پیش برنامه اقتصادی دارن، برنامه فرهنگی دارن، برنامه سیاسی دارن، برنامه اجتماعی دارن و فرهنگی دارن. بعد از اینکه به قدرت رسیدن همون نظریات یک از طرف مردم تایید شده همون را عملی میکنن. ولی در افغانستان ما گفتیم یک دفعه دیگه هم که به شما هم شاید گفته باشم که نبودی بدیل سیاسی دوام فاجعه در افغانستان است.
بله
افغانستان
بفرمایید
حافظ صاحب، شما خاطر کنید. یک مثال می‌خواستم بتونم بگم که همین حکومتایی که آمدن هیچ کدامشان برنامه مداوم اقتصادی نداشتن پیش از اینکه به قدرت برسن. ولی هم تو یک طرح نجات بخشی که افغانستان به همه سوالاش جواب بده و افغانستان از این مصیبت و مخالفت، از این بیکاری و فقر بکشه، متاسفانه نیست. گرچه حکومت موجودی از یام نیگه که ما اقتصاد ما همین سیاست ما اقتصاد محور است، اما اون را تعریف نمی کن که اقتصاد محور یعنی چی.
بله.
چه قسم کدام را پیش میرین و کدام کار انجام میتین که مملکت از فقر بکشید؟
تشکر حافظی صاحب. امرای ما بمانین، دقایق پایانی برنامه است، برمیگردم به شما روی راحل ها میریم. امدرد صاحب، شما از منطقه تان، از ولسوالی تان گفتین، پیشتر هم یاد کردین که مردم با دستمزد کم، با درآمد کم روبرو هستن، مثلا زمینه های شغلی کم است. خب وقتی که با این موارد مردم نیازمندی های اساسی خانواده های خودانا چگونه پوره میکنن؟ مثلا یک نفر که امی ماش شما را نداره، اما بازم خانوادهش مثلا از 5 تا 10 نفر است، روزمزد کار میکنه، اما روزه برش کارم نیست، اما رقم که خودت گفتی، باز اینا چی میکنن؟ چاره از یا چیست؟
میتونم چیزی دارد آور. متاسفانه اگر بازگو کنم احتمالا وقت بسیار رنج های زیاد نهفته است در درون منطقه. ما دارم وطن داره را میشناسم که در یک ماه 2000 یا 3000 افغانی درآمد نداره. خانواده ای که 4 الی 5 نفر اعضای خانواده اش است، یک نفر نانآور خانواده، یعنی 2 تا 3000 افغانی درآمد نداشته باشه. یعنی تصور کنین که اگر از طریق زراعت یا از طریق دامداری او بتونن یک مقدار مواد لبنی را مثلا از طریق دامداری آماده کنن، از طریق زراعت یک مقدار گندم جو و جواری را آماده کنن، این باب 2000 افغانی که 15 افغانی که در یک درآمد دارن، این نمیتونن که برای اولادای خود کفش بخرن، نمیتونن که برای اولادای خود بیگ برای مکتب رفتن، کتابچه و قلم و مواد تحریری بخرن، نمیتونن که برای خودش حتی یک لباس مناسب بخرن. ما دارم نمونه هایی را که این یک اعضای خانواده برای سال، این تصور کنن خود شما به ذهن خود، در سال نتونستن که برای اعضای خانواده خود یک لباس نو، یک لباس فاخر، یک لباس مد بخرن. یعنی کاملا لباس های مندرس به تن خوانن. حتی ما دیدم کسایی را که حتی راضی به ویشتن که لباس های استفاده شده خانواده هایی که نسبتا وضعیتش خوب هن از ما استفاده کنن. یعنی ما احتاج خود متاسفانه که مردم بینیم زیر خم یک طریق هایی میتونن که مرفع بسازن. بگم اگر واقع آیا حافظی گفتن که واقع مکمل های مواد غذایی باید در خانواده مصرف شود تا اینکه انرژی برای موضوع کار وجود داشته باشه، ولی ما اصلا در اینجا مکمل غذایی را نمیشناسیم. ما در خانواده هست که در تایی دو ماه سه ماه گوشت استفاده هم نه. این تصور سوسو سخت است. ما خانواده خود نسبت به تمام خانواده اطراف مرفه‌تر می‌دانیم. یعنی ما گاهن مشک تای 20 روز در خانواده گوشت استفاده نشه. البته دیگه تمام چیزا سبزیجات همه چیز آماده است، ولی گوشت استفاده تای 20 روز گاهن مشک که ما استفاده نکنیم. این سخت مشک که ما احتیاج اولیه زندگی خود از طریق خریدی که مثلا از بازار بریم انجام بدیم مفروض بسازیم. خاطر دیدی که درآمد پایینه، بسیار درآمد پایینه و هیچ گونه زمینه اشتغالزایی هم وجود نداره.
تشکرم در صاحب ازی که امرای ما هستین. زهرا جان اگه صدای مره داری بر ما ازی بگو که به نظرت راه حل چیست؟ چی شوه که درآمد مثلا از پدر جان خودت شروع، از کسایی که درآمدشان پایین است یا خانواده‌ای که اقتصادشان خراب است، اینا از این مشکل براین، فکر میکنی که راه حل چی است؟
از این بول سلامت بشین پرشت جانم. یه پیشنهاد باید آمد که در افغانستان باید سیستم قسم باشه که بانک ها بر مردم پول قرضه بتن، یعنی مردم برای برخود یعنی پول بگیر بر مردم بتن، اینا برای برخود زمینی کاری فراهم بکنن، یعنی هم قسم با دیگران هم میتونن زمینی کاری فراهم بکنن. یعنی شخصا خود مامیال بیکار هستم، من میگم اگر بتانم یایی که حکومت بر مردم کمک کنه، چی بمد چی دیگه خانم ها بانک ها بر ما قرض بتن و ما پول بگیریم از اینا، مثلا یعنی لبنیات فروشی جو تولید لبنیات جو بکنه و هم قسم زنبور اصل باشه، هر چی که باشه، هر فارمداری این چیزا باشه، ما زیر بکنیم زبان خواهیم بتانیم مصارف خانوادی ما را هم تامین بکنیم و به دیگران هم بتانیم کمک کنیم. یعنی در افغانستان قسم باشه که برای مردم بانک ها پول بتا و حکومت هم کمک کنه. کسایی که دست فروش هستن برای زیر حکومت دکنه، یعنی یک ماش از مالی از اینا نگیرن و دکنه از اینا کار میکنن، باید در از اینا نگاه اقتصادی هم کمک شوه، یک محل خوب باشه که اینا بتانن در اونجا کار بکنن، اذیت نشن از طرف حکومت. یعنی اگر اینا که جایی که کار میکنن دارید زیاده ها متاسفان حکومت اینا بسیار اذیت میکنن، از یک جی و دیگر جی روانشان میکنن و دایی که جوی اکثر دستورس را بودن دارد میکنن که اصلا دستامد مردم بسیار پایین است. مردم من میره اونجا به خاطر خریداری کردن، اینا هم روزها منتظر میمانند که یک کس بیایه از این هستی خریداری بکنن تا که نفقی خانوادی هم تامین بکنن، اما هیچ کس نمیاد. دوی گوشه اینا را بردن، نمیتونن از این کار خدا پیش ببرن. یا حکومت هم بسیار بیتواجهی میکنه بر مردم.
تشکر زهرا جان. حافظی صاحب بیاییم که بریم طرف پیشنهادات شما. یکی از موارد را که گفته میشه مثلا حکومت طالبان میگه که افغانا سرمایه گذاری ها را در خارج از کشور نکنن، در داخل بکنن تا ای که به مردم شغل مساعد شوه، اقتصاد بلند بره. شما چی فکر میکنین؟ این میتونه که به دراز مدت اگه همطور یک کار شوه به دراز مدت مشکل اقتصادی افغانستان حل کنه؟ و دیگر پیشنهادات شما چی است؟
اول خب برای شما بگویم که تمام دوران تجارت افغانستان که کم از کم 20 میلیارد دلار می سرمایه دورانی کار داره، می توسط سکتور خصوصی افغانستان تامین شده. اگر او سرمایه‌گذاری نمی‌کردن، امروز به سراسر افغانستان از زیرعود اروزگان تا به خندود بدخشان همه جنس پیدا نمی‌شد، از مواد سوخت گرفته تا مواد خوراکی و مواد ساختمانی و مواد طبی و بهداشتی و انواع مختلفش. در پالی از او 6000 فابریکه همیاله به این مملکت کار میکنه. 6000 فابریکه نمیتونه تا وقت کار کنه به خاطر از اینکه برق نیست. بعضی کارها مربوط است به سکتور خصوصی و سرمایه گذار، بعضی کارها مربوط است به سکتور عامه یا دولت. دولت ها باید طور برخورد بکنند که زمینه ساز رشد باشند. فعلا سکتور خصوصی افغانستان چند مشکل داره. یک مشکلی است که به رسمیت نشناخته شدن حکومت بسیار فعالیت های را محدود می سازد. شرکای بین‌المللی که مثلا در امریکا یا آلمان و غیره دارن، اینا اجازه ندارن از طرف دولتاشون که برند افغانستان با اینا یک جور سرمایه‌گذاری کنن. اگر یک بستر سیاسی مناسب در افغانستان باشه، مسئولیت وجود داشته باشه، قوانین و بستر حقوقی وجود داشته باشه و معانی و ملی سیاسی نباشه، مثلا دولت افغانستان به رسمیت شناخته باشه دنیا، به اون صورت به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در افغانستان صورت میگیره. افغانستان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا است و به میلیون ها نفر کادر جوان داره که آواره میگردن و در راه رسیدن به کشورهای پیشرفته کشت نمیمرن. و اونا را اگر یک مسئولیت باشه، عدالت باشه، انصاف باشه و هم دیگر پذیری و تحمل باشه، تولرانس باشه، اینا کلش به وطن خود بر میگردن. و اینا چی میکنن که مثلا 6 میلیون در ایران و 3-4 میلیون در پاکستان، فقط در دو کشور همسایه 10 میلیون نفر ما آواره داریم. بنان که مثلا سرمایه‌گذاری کنن، سرمایه‌گذاری خوش شرایط کار داره. اول یک بستر سیاسی کار داره که باید یک دولت رسمی وجود داشته باشه تا دنیا و سرمایه‌گذاران خارجی بدون حراس از یک پیچان میسوزه بیان در اینجا قانون سرمایه‌گذاری کنن. از طرف دیگر شما وقتی از سیستم سویفت بین‌المللی بیرون هستین، شما برای خرید فابریکای کلان خود نمیتونین که با سیستم حوالی یا صرافی برین از بازار بین‌المللی تکنولوژی پیشرفته بخرین برای ریفاینری یا برای تصفیه تیل یا برای فابریکه ذوب آهن یا فابریکه ذوب مس. تمامی از این ضرورت به یک زیرساخت داره. زیرساخت در قدم اول یک بستر سیاسی مناسب است و که افغانستان بتانه به عنوان یک کشور کامل حقوق در عرصه بین‌المللی به جلب سرمایه‌گذاری بپردازه. و پیشنهاد ما این است که در قدم اول باید مسئله به رسمیت شناخته شدن افغانستان در اولویت کار حکومت موقت سرپرست بوده باشه. بخاطر از اینکه اگه حکومت این مسئله را حل نکنه، در دراز مدت فقر بیشتر میشه، بیچارگی زیاد میشه، سرمایه‌گذاری کلان امکان نداره. سکتور خصوصی افغانستان که او بر سرمایه‌گذاریشان به اساس وطن پرستی و مسائل عاطفی و پیوندهای تاریخی است که به وطن خود دارن، اونا نمیتونن که ایجاد فابریکی خودم پشت کنن در کشور دیگه ببرن یا سرمایه خود دکان خود از جای بسته کنن برن در جای دیگه. اون سرمایه‌گذاری شده، اما سرمایه‌گذاری های بزرگتر دیگهش مثلا یک افغان زندگی میکنه در امارات متحده عرب، امارات متحده عرب پیسیش اجازه نمیده که وقتی شرایط مساعد وجود نداشته باشه در کشوری که سرمایه‌گذاری میکنه ولو که وطنش قبلیش بوده باشه. و میگن که به صورت رسمی شما باید مسئولیت باشه، باید تضمینات وجود داشته باشه، قانونیت باید وجود داشته باشه، پیسه را کجا میبری، چی میکنی. بنان یک زیرساخت سیاسی و اقتصادی ما ضرورت داریم تا سرمایه‌گذاری جلب شد. سرمایه‌گذاری جلب نشد، افغانستان نمیتونست فخر بره.
تشکر بسیار زیاد. در اینجا وقت برنامه به پایان میرسه. تشکری میکنم از میمانای خود آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، همدرد صاحب باشنده ولایت دایکندی و زهرا جان پروانی باشنده پروان که در این برنامه همراه ما سهم گرفتن و مایکروفون از شما از رادیو آزادی را به پیش بردن. تشکر میکنم از شمایی که ما را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه هایتون است. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.